ساعت 11 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را رضایت بخش توصیف کرد. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. و قیمت نفت به پایین‌ترین میزان خود در 5 سال گذشته رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در ژنو فضای مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد. به گفته وی در مذاکرات 6 ساعته روز دوشنبه میان ایران و آمریکا درباره تمامی مسائل به خصوص موضوع تحریم‌ها بحث‌های مفصل در سطح معاونان و کارشناسان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی با بیان اینکه همکنون بحث‌ها بیشتر بر سر جزئیات است گفت نمی‌توان درباره نتیجه نهایی قضاوت کرد، اما تا دستیابی به راه حل هنوز فاصله وجود دارد. بر اساس این گزارش دیدارهای دو جانبه میان ایران و برخی کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد و نشست نمایندگان ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزارت خارجه روز چهارشنبه 26 آذر برگزار می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد ایران پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. بر اساس این گزارش سوریه، سرزمین‌های فلسطینی، اوکراین و عراق به ترتیب مرگبارترین نقاط دنیا برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌روند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از کشته شدن 66 خبرنگار و روبوده شدن 119 خبرنگار دیگر در ارتباط با حرفه‌شان در سال جاری میلادی خبر داد. این نهاد مدافع آزادی بیان که مقر آن در پاریس است، با اشاره به بازداشت خدیجه اسماعیلوا، خبرنگار رادیو آزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، جمهوری آذربایجان را بزرگترین زندان اروپا برای فعالان رسانه‌ای نامید. و اما قیمت نفت خام کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز دوشنبه به پایین‌ترین میزان خود طی 5 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنگاه ارزش‌گذاری وست تگزاس میگوید قیمت نفت اوپک برای تحویل در ماه ژانویه ماه میلادی آینده به بشکه 55 دلار و 91 سنت و قیمت نفت خام برنت دریای شمال به بشکه 61 دلار رسیده است. کاهش اخیر بهای نفت منجر به سقوط ارزش سهام در آمریکا و اروپا شده است. قیمت نفت خام اوپک طی 6 ماه گذشته بیش از 45% کاهش یافته و در حالی به کمتر از 60 دلار در هر بشکه رسیده که دولت ایران قیمت نفت را در بودجه سال آینده خود بشکه 72 دلار پیش بینی کرده است. و اما باز به خبر اولمون برمیگردیم. نشست معاونان امور بین الملل وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز دوشنبه دیروز در ژنو آغاز شد و قرار است وندی شرمن و عباس عراقچی در رأس هیئت‌های آمریکا و ایران امروز سه‌شنبه نیز این گفتگوها را حول موضوع هسته‌ای ادامه بدهند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت که او و دستیارانش توانایی این را دارند که به توصیف وی سنگ مشکل هسته‌ای را که 12 سال پیش به چاه انداخته شده از چاه بیرون درآورند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
گرد همایی این بار 5 به علاوه 1 و ایران در ژنو که احتمالاً آخرین نشست در سال جاری میلادی است، نخستین نشست هسته‌ای پس از تمدید 7 ماهه مهلت مذاکرات است که با هدف حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران و رسیدن به یک توافق جامع و ایدئال هسته‌ای انجام می‌گیرد. ایران گفته است که انتظار دارد در متن توافق نهایی 5 به علاوه 1 را ترغیب کند که از جمله با لغو کلیه تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران موافقت کنند. ایران همچنین اصرار دارد موضوع برنامه موشکی خود را در مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 دخالت ندهد. افزای دیگر 5 به علاوه 1 تاکید کرده که ایران تمام شک و شبهه‌ها در مورد برنامه هسته‌ایش را و همینطور موارد مورد ظن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برطرف کند. کشورهای مذاکره کننده در قالب 5 به علاوه 1 با ایران در پی پایان ضرب العجل دوره 6 ماه اول اعلام کردند که هنوز اختلافات اصلی پابرجاست و به این دلیل تمدید مهلت را بر یک توافق بد با ایران ترجیح دادند. اما عباس عراقچی شامگاه دوشنبه پس از نشست 6 ساعت و نیمه با وندی شرمن همتای آمریکاییش، جو حاکم بر گفتگوهای روز اول را مثبت ارزیابی کرد. در این میان ساعتی پیش از آغاز این گفتگوها، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز طی یک سخنرانی گفت که عده‌ای به گفته او در 12 سال گذشته سنگی را به چاه انداختند که در مورد بیرون آوردن این سنگ برخی امروز میگویند زود باشید و عده‌ای میگویند این کار را رها کنید. آقای روحانی گفت ما به حرف هیچ کدام گوش نمی‌دهیم و آرام آرام و حساب شده کار خود را ادامه خواهیم داد، چون هم تناب و هم راه و هم زور بیرون آوردن این سنگ را از چاه داریم. پایان نقل قول. با توجه به اختلافات باقی مانده، آیا آنطوری که آقای روحانی میگوید او و یارانش اختیارات کافی را برای حل و فصل موضوع هسته‌ای دارند؟ این پرسش را این بار با علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در کانادا جویا شدم.
ببینید، آقای روحانی برداشتش این هست که چون مجموعه بازیگران درون بلوک قدرت وضعیت خطیر اقتصاد ایران را درک میکنند و مشکلاتی که الان در حوزه تولید و اقتصاد ایران وجود داره و در این حال میدونن که ایران اگر از این مانع بیرون بیاد نقش موثرتری در تصدی ملی خواهد داشت که منافع دراز مدت اونها رو تامین خواهد کرد، برداشتش این هست که توانایی اقناع و هماهنگی رو برای پیشبرد این مذاکرات برای یک راه حل مرزی طرفین داره. مشکلاتی هم که وجود داره الان و به اختلاف، برداشت آقای روحانی این هست که در مجموع با توجه به معضلات منطقه‌ای که به هر حال آمریکایی‌ها هم باشند رو هم معتقدن که چون در اینجا در سنگر مشترک با آمریکا قرار دارن، با آمریکایی‌ها این رو درک میکنن و ایران نیروی عملگرایی است، نیرویی است که میتونه مقابله کنه با این قضیه، در نتیجه امکان راه حل مرز طرفین وجود داره. در این حال با توجه به معضلات اقتصادی و سطح توقعات اجتماعی که جامعه منتظر حل این مسئله است و افکار عمومی از راه حل مرز طرفین حمایت میکنه، به نظر میرسه آقای روحانی تصورش این هست که در مجموع نهادها درون بلوک قدرت علارغم شعارهای که ممکنه تند و تیز بدن، ولی در نهایت بازیگران اصلی قبول خواهم کرد که انعطاف بیشتری نشون بدن برای اینکه مصالحه انجام بشه. مضافاً برای اینکه میدونن که اگر دولت اوباما تغییر کنه یا حتی سنا نقش فعالتری بگیره سنای جدید، ممکنه همین امکان مصالحه هم از دست بره و به هر حال اونها مایل نیستن که کل موجودیت کشور رو در یک بازی خطرناکی کنن که معلوم نیست فرجامش خواهد.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر در کانادا. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه خبر داد که حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز دوشنبه شب به روسیه رفته است. هدف از این سفر گفتگو با مقامات روسیه درباره تحولات منطقه به ویژه سوریه اعلام شده است. روسیه از متحدان اصلی حکومت‌های ایران و سوریه است و تنها کشوری است که به گونه آشکار در برنامه‌های ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران دخالت مستقیم دارد.
گزارش همکارم کیانه منوی بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ما هم داشتم واسه آقای آیت الله آقای بوجنوردی که گفته بهائیان حق تدریس ندارن در این کشور، خواستم بهشون بگم شما حق ندارید در مورد مردم ایران زندگی کنید. مردم ایران هزاران ساله، چه مسیحی چه مسلمان، که من خودم مسلمانم، در کنار هم زندگی کردیم، چه بهائی، ما همه انسان هستیم. قربان آقای بوجنوردی، شما بفرمایید همون عراق زندگی کنید، مردم دیگه بار این حرفا دیگه نمیرن.
در هیچ جای ایران اخیراً ساندویس و ساندویچ مجانی نمیدن. اخبار رو شنیدیم که در کربلا سه بعد غذا بهشون میدن، پول هواپیماهاشون رو دادن واسه اینه که 1 میلیون خورده آدم تونستن ببرن. هر جا که ساندویس مجانی و ساندویچ مجانی بدن، این خیراتیه که از کیسه ملت در کربلا دارن میکنن.
راننده ترلی از ایران تماس میگیرم. اصلا به نوبه خودم تقدیر و تشکر بکنم از محمد رضا شاه پهلوی. بنده الانم اگه دارم یه لقمه نون پیدا میکنم میذارم بزنم به واسطه اینه چون خدا بیامرز با اون جاده های محکمی که ساخته من دارم از اون جاده ها نون پیدا میکنم میرم بزن و بچم. ولی جاده هایی که من دعای خدا توی انقلاب ساختن بعد از دو سال میشه تو شلغم بپاری.
مسئولین جمهوری اسلامی با تلاش و جدیت فراوان بالاخره تونستن اورانیوم رو غنی کنن. خسته نباشن، دستشون درد نکنه. ولی ای کاش به جای اورانیوم ملت ایران رو غنی میکردن. البته ناگفته نمونه اطرافیان و وابستگان و خودیها رو هم خیلی خوب غنی کردن، مخصوصا آقای احمدی نژاد که در غنی کردن وابستگان و دوستانش واقعا سنگ تموم گذاشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بعد از شنیدن تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم که به ویژه برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسنی توجه بفرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 همراه با همسرش در منزل مسکونیشان و در پی هجوم ماموران بازداشت شدند. یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه پس از سپری شدن دوره بازجویی توانست همراه با همسرش به قید وثیقه آزاد شوند. اتهام شهاب دهخانی و همسرش خانم مهاجر تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی بود. مصادیق این تبلیغ برگزاری جلسات مذهبی دعا و نیایش در منزل، ابراز علنی دین و آیین خود و تبلیغ آیین بهائیت بود که بخشی از تعالیم دینی این آیین محسوب می شود. پرونده اتهاماتی این زوج بهایی ساکن تهران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. شهاب دهخانی با همین اتهامات به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. حکم بدوی دادگاه برای این شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد و این شهروند بهایی اهل تهران در خرداد ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان اوین شد. اما این شهروند بهایی یک روز پس از معرفی به زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. انتقال آقای دهخانی به زندان رجای شهر کرج در حالی صورت گرفته که در حکم محکومیت او حرفی از زندان در تبعید به میان نیامده بود. این شهروند بهایی پس از تحمل قرنطینه زندان رجای شهر کرج به سالن 12 زندان رجای شهر انتقال یافت که به جز او شماری دیگر از زندانیان بهایی نیز در آن بند نگهداری می شوند. یک ماه بعد در تیر ماه سال 93 همسر او نیز برای گذراندن دوره محکومیت 1 سالش به بند زنان زندان اوین انتقال یافت تا شهاب دهخانی و همسرش هر دو زندانی شوند و در زندانهای جداگانه روزگار بگذرانند.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود و خبر آخر این که سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا از 6800 تن گذشته است. بر اساس این گزارش بیشترین افراد ساکن کشورهای لیبریا، گینه و سیرالئون در غرب آفریقا بودند. سازمان بهداشت جهانی تعداد مبتلایان به این بیماری مرگبار را تا کنون حدود 18500 تن برآورد کرده است. ابولا هنوز هیچ دارو و درمان تایید شده‌ای ندارد و داروهایی هم که همکنون برای درمان بیماران استفاده می‌شود در مراحل آزمایشی است. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. تا حدود 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.